أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما ملاک کلی حمل مطلق بر مقید را بیان کردیم، اما مسئله این است که این ملاک در کدام صورت از صور مختلف حمل مطلق بر مقید تطبیق می شود، چون مطلق و مقید به حسب نفی و اثبات و سلب و ایجاب، به حسب الزامی بودن یا الزامی نبودن، به حسب امر و نهی دارای صور مختلفی است. همه اینها را ضمیمه کنید به این که گاهی در مطلق و مقید سبب ذکر می شود، گاهی ذکر نمی شود. اگر بخوایم همه این امور را با هم ملاحظه کنیم، صورت‌های بسیاری برای مطلق و مقید قابل تصویره. خب یکایک اینها باید بررسی بشه. آیا در هر جایی که ما یک دلیل مطلق و یک دلیل مقید داشتیم، باید مطلق را حمل بر مقید بکنیم، یا نه در بعضی از صورتها اساساً اون شرایطی که برای حمل مطلق بر مقید لازمه وجود نداره؟ بنابراین به برخی از این صورتهای مهم که بیشتر مورد استفاده هست و بیشتر کاربرد داره لازم اشاره بکنیم. بالاخره در هر کدام از این صورت‌ها اگر مطلق بر مقید حمل بشه، ملاکش همین است که الان گفت، یعنی جلسه گذشته گفتیم، و هر جا مطلق بر مقید حمل نشه، معلوم میشه شرایطش موجود نبوده، یا مثلا تنافی نبوده بین الدلیلین، یا وارد بر مورد واحد نبودند، وحدت تکلیف نبوده. این دلایل مختلفی میتواند داشته باشد. امام رحمت الله علیه چندین صورت رو اینجا ذکر کردن، البته مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان هم حالا صورتهایی را متعرض شدن. ما بر همین منوالی که امام رحمت الله علیه این صور رو ذکر کردن، این صورتها رو یک به یک بیان خواهیم کرد. ایشون به طور کلی یه تقسیم بندی کلی برای مطلق و مقید میکنه. میگه در مطلق و مقید گاهی سبب ذکر نمی شود و گاهی سبب ذکر میشه. اون جاهایی که سبب ذکر نمی شود خودش چند صورت داره. ایشون 7 صورت را در فرض اول ذکر میکنه و اونجاهایی که سبب ذکر میشود اونجا هم یه 3-4 صورتی بیان کردن. اما دسته اول اونجا که سبب ذکر نمی شود می فرماید تارتن حکم تکلیفی است و دلیل مطلق نافی و دلیل مقید مثبته، مثل لا تعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه. صورت دوم عکس صورت اوله، یعنی امر به مطلق متعلق شده و نهی به مقید، مثل اعتق رقبتن و لا تعتق رقبتن کافره یا فاسقه مثلا. منتها خود این صورت 3 قسم داره. گاهی معلوم است که نهی نهی تحریمی است و اخرى معلوم است که نهی نهی تنزیهی است و ثالثتن معلوم نیست که این نهی تحریمی است یا تنزیهی. این 3 صورت در صورت دوم که با اون صورت اول میشه تا اینجا چند صورت؟ 4 صورت. صورت سوم که در حقیقت میشه صورت پنجم این است که هر دو دلیل مثبت باشند و هر دو الزامی، مثل عرض به حضور شما اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه. خود این 2 صورت داره، تارتن عرض به حضور شما این قیدی که در این دلیل مقید ذکر شده ما احراز میکنیم دلیل دیگر قیدی نداشته و اخرى احراز نمیکنیم عدم و قید آخر. دقت میکنید؟ یه وقت احراز میکنیم که قید دیگری نیست، یه وقت احراز نمی شود بودن قید دیگر یا نبودنش. اینم یعنی عدمش احراز نمیشه، عدم و قید آخر احراز نمیشه. خب اینم 2 صورت یا 2 قسم بر صورت سوم که با اون 4 تا میشه چند تا؟ 6 تا. صورت چهارم که در حقیقت صورت هفتمه اونجاییست که هر دو دلیل ما نافی باشند، مثل لا تشرب الخمر و لا تشرب الخمر العنبی، شراب انگور نخور یه وقت میگه شراب نخور، یه وقت میگه شراب انگور. خب این تقریبا چهار صورته که با انقسام صورت دوم به سه قسم و انقسام صورت سوم به دو قسم مجموعا میشه هفت صورت. اینا همه در جایی است که سبب ذکر نشه. اون وقت اگر سبب ذکر بشه، مثل این که میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتن، یا ان ظاهرت فاعتق رقبتن مؤمنه، سبب ذکر میشه، سببم واحده، چون اگر اسباب مختلف باشه وحدت مورد و تکلیف نیست. اونجا هم خودش چند صورت داره که حالا عرض خواهیم کرد. حالا این هفت صورتی که در دسته اول گن می گنجد اینو بررسی بکنیم تا برسیم به چی فرمودید شما آقای حسینی؟ میرسیم توضیح میدیم اینو صورت چه. من فعلا خواستم یه تصویر کلی از این صور هفتگانه ارائه بدم. بفرمایید. اونم در جای خودش توضیح، اونم حالا عرض میکنم. من اون راجع به قیده، عدم قید آخر که گفتیم، اونم عرض میکنم. خب میام صورت اول، دقت بکنید. در صورت اول مثل لا تعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی حکم تکلیفی مطلق نافیه، مقید مثبت. منتهای نکته ای رو امام اینجا تذکر میدهند بر اساس مبنای خودشون، و اون این است که لا تعتق رقبتن یعنی دلیل مطلق. این از قبیل مطلق باشه نه عموم، چون اگر خاطرتون باشه یکی از ادات عموم را نکره در سیاق نفی ذکر کردن. خیلی ها مشهور شد اینجوریه که میگن نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. خب لا تعتق رقبتن نکره در سیاق نفی، رقبتن و نفیه. خب اگر ما بگیم نکره در سیاق نفیه از ادات عمومه، دیگه اصلا از مثال ما خارج میشه. ما داریم مثال برای مطلق و مقید میزنیم، نه مثال برای عموم. ایشون همونجا نظرشون این بود که اساسا نکره در سیاق نفیه افاده عموم نمی کنه، بلکه دال بر مطلقه. پس رو این مبنا که لا تعتق رقبتن دلیل مطلق باشه نه دلیل عام. خب ما الان مواجهیم با دو تا دلیل، یکی مطلق یکی مقید. اینجا امام رحمت الله علیه می فرماید لا اشکال فی حمل المطلق علی مقید. اینجا حتما باید مطلق حمل بر مقید بشه. چرا؟ در این جهت حالا فرقی هم نمی کنه این حکم الزامی باشد یا غیر الزامی، چون همینجا میتونه هم امر هم نهی الزامی باشه، یعنی وجوب و حرمت، میتونه هر دو غیر الزامی باشه، یا یکی الزامی یکی غیر الزامی، مثل استحباب و کراهت. چرا اینجا لابد یا لا اشکال فی حمل المطلق علل مقید؟ برای این که میفرماد شرائط حمل مهیاست. اولا بین این دوتا تنافیه، بین این دو دلیل مطلق و مقید تنافی وجود داره. تنافی هم به این جهت هست که وقتی میگه لا تعتق رغبتن، به عنوان دلیل مطلق نهی میکنه از مطلق رغبه، از مطلق عتق رغبه، و چون این نهی به طبیعت متعلق شده، به نظر عرف امتثال این نهی به ترک مطلق و عتق رغبه است. وقتی میگه رغبه را آزاد نکن، یعنی این طبیعت نباید آزاد بشه. وقتی نهی متعلق به طبیعت میشه، پس اگر بخواد این نهی امتثال بشه، یعنی چی؟ یعنی حتی یک فرد از افراد این هم نباید آزاد بشه. از اون ور میگه رغبه مؤمنه را آزاد بکن. اینجا تنافی پیش میاد بین این که حرام است عتق طبیعت رغبه و بین وجوب عتق رغبه مؤمنه. خب اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنه. برای رفع این تنافی باید مطلق رو حمل بر مقید کنیم، حالا با همون ملاکی که گفته شد. حالا این در احکام الزامی روشنه. تنافی در اون جایی که امر دلالت بر وجوب داره و نهی هم دلالت بر حرمت روشن. اما اگر غیر الزامی باشه چطور؟ فرماد حتی اگر حکم غیر الزامی هم باشه باز تنافی هست. مثلا فرض بفرمایید امر به عتق رقبه، یعنی در ناحیه مطلق، امر غیر لزومی باشد. معنای امر غیر لزومی این است که عتق طبیعت رقبه رجحان داره. استحباب معناش اینه دیگه، رجحان داره، اما اگر ترک هم بکنی عقاب نمیشه. فرض کنیم لا تعتق، فرض بله این نهیه، از اون بر اعتق رغبتن مؤمنه. ما اینجوری حالا برای اینکه این نهیه حمله بر کراهت بکنیم، اینجوری باید درستش کنیم. آره اون امر و نهی، وقتی میگه اعتق رغبتن مؤمنه، در حقیقت داره رجحان عتق رغبه مؤمنه را بیان میکنه. وقتی هم داره نهی میکنه از عتق رغبه، یعنی به طور کلی عتق رغبه، عتق و طبیعت رغبه مرجوعه. خب باز تنافی وجود داره، نمیشه از یک طرف عتق طبیعت رقبه مرجوح باشه. وقتی میگیم طبیعت رقبه یعنی بین ایمان و کفر فرقی نیست، و از طرف دیگر عتق رقبه مؤمنه رجحان داشته باشه. جمع بین راجحیت و مرجوحیت ممکن نیست، پس تنافی وجود داره. سواء کان الحکم الزامیا او لا. اینجا باید حمل کرد مطلق را بر مقید با همون بیانی که گفتیم. این حکم صورت اول. اما صورت دوم چیه؟ میگیم تناف، میگیم تنافی.
تعارض دارن. اینجا گفته هیچ طبیعتی از رقبه رو آزاد نکن، اینجا گفته رقبه مؤمن رو آزاد کن.
خب
این هم به اونم نه، اینا تعارض هست.
تعارض یعنی چی؟
تعارض یعنی یک دلیل من اون دلیل رو قبول ندارم، اینم بگیم من اون
قبول ندارم. خب ما احسن، یعنی تکاذب و دلیل، این تناف دلیل. خب ما اونجا میگیم تنافی وجود داره دیگه.
تنافی غیر از
نه دیگه، نه دیگه، نه گفته،
یعنی اصلا نمیشه باش جمعشون کرد.
نه چرا؟ ببینید اگر تناف دلیلین یعنی چی؟ یعنی این اونو نفی میکنه، اونم اینو نفی میکنه. منتها ببینید تنافی اجازه بدید. نه 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 خیر،
این دیگه اصلا هیچ طبیعتی از رقبه رو آزاد نکن، ولی دیگه رقبه مؤمن رو آزاد.
بله
تعارض دارم.
خیلی خوب، ما هم
در مقام جهل اصلا نمیشه چلیکی.
خیلی خوب، در همه موارد تعارض شما میگید الجمع مهما امکن اولا من التعارض. خیلی خوب، بسیار خوب. نه راه حل، نه نه، فرض اینه اون رجوع به مرجحات و راه حل ها بعد از اینی که شما نتونید جمع بکنید. چرا دیگه؟ ما میایم میگیم حمل المطلق علی المقید،
یعنی بگیم امر مقدم بر نهی.
یعنی چه؟
یعنی
این یعنی این که عتق رقبه مؤمنه باید انجام بدی. اینجا که گفته مؤمنه رو آزاد کن،
چطور رفتید امر رو گرفتید اون نیاورد؟
برای اینکه یکی مطلق یکی مقیده.
باشه، ولی تعارض در کجا هست؟ تعارض پس به چی میگیم تعارض؟
تعارض
تعارض دارن اصلا.
میدونم ما میگیم تعارض دارن.
تعارض
اصلا فرض اینه تناف، نه تعارض در دلیل دلیلین متعارضین. شما مگه نمیگید تا جمع ممکن باشه سراغ طرح؟ خیلی آیا حمل مطلق بر مقید راه جمع نیست؟
نه.
چرا نباشه؟ این خودش
یه
برای اینکه اون مطلقه، برای اینکه اون مطلق این مقیده. ما گفتیم اجازه بدید
اصلا شاید من میتونم الان بگم هیچ طبیعت نیاد، ولی یه طرف دیگه بگم طبیعت این طبیعت رو بیاره.
ما میگیم پس چی؟ میگیم اونجا اجازه بدید، اجازه بدید. نه میگیم اونجایی که میگیم اونجایی که گفته نیار یعنی غیر مؤمن و نیار، منظورش این بوده.
اینجا مطلقه.
خیلی خوب، مطلق رو داری حمله میکنی بر مقید دیگه. شما اگه اینجوری که شما داری اشکال میکنی، تو همه موارد حمله مطلق بر مقید با همین مانع ما مواجهیم، چون تو همه اونا این تنافی وجود داره. اصلا در همه موارد فرق نمیکنه.
در اون بعضی جایی که میشه جمع کرد، مثلا در اونجایی که هر دو تا امر باشه،
آقا اون صورت ها رو میرسیم فعلا همین صورت همین صورت بالاخره ما قبول داریم تنافی هست ولی اصلا یعنی چی؟ بالاخره این رقبه است رقبه متباین که قطعا نیستن یکی نهی متعلق به نمیدونم رقبه و امر مثلا متعلق به صلات که نیست که اون میشه متباین
مثلا
شعره بگه هیچ صلاتی نیاد آره. خب آقا اصلا تعارض معناش همینه آقا یه جایی میگه ما مواجه شدیم با دو دلیل یکی میگه از صلات و واجبتون یوم الجمعه
یه جایی بگه هیچ صلاتی نیاد
بله سب کنید یه جا بگه از این که بدتره این که بگه از صلات الجمعه حرامون فی زمان الغیبه خب اصلا تعارض معناش همینه ما با دو تا دلیل مواجه شدیم هر دو شرایط حجیت رو دارن ولی قطعا نمیتونه هر دوش از امام صادر شده باشه میگیم خب چه بکنیم از صلات الجمعه واجبتون از صلات الجمعه محرمتون اه مگه میشه و تعارض اصلا معناش همینه مگه میشه اصلا امام این دوتا دستور رو داده باشه نه و چه بکنیم میگیم ها الجمع و مهما امکن اولا منتر اگرم جمع نشد میریم سراغ اون مرجحات و مرجحات هم نبود میریم سراغ تعارض و تساقط میگیم خب بله جمع داریم شواهد روایی داریم مثلا محرمتون حالا بعضی ها میگن مال زمان غیبته واجبتون مال زمان حضوره این اصلا ناظر به دو چیزی اصلا معنای تعارض همینه دیگه اینجا هم همینطوره آقا ما چهارشنبه است امروز نه ببینید خیلی خوب میگم اونجا ببین اونجا هم تعارض به حسب تنافیه اصلا یعنی چی ما مواجه میشیم میگیم ها جمع میکنیم اینجا هم همینه مگه میشه یه بار بگه طبیعت رقبه نباید آزاد بشه یه بار بگه رقبه مومنه آزاد کن اصلا شدنی نیست بله میگیم خب اینجا راه داره مطلق و حمله بر مقید میکنیم اصلا این راه جمع بین مطلق و مقیده خب ببینید حالا صورت‌های دیگه میمونه برای بعد ما الان چون وقت گذشته حالا روز چهارشنبه هم هست از آقای فراهانی هم باید یه خورده ای حساب ببریم ما ببینید امام علیه السلام فرمودن و اما حق و بصرک فقذه اما لا یحل لک و ترک ابتذاله الا لموضع عبرت تستقبل بها بصرا او تستفید بها علما فان البصر باب الاعتبار ما تا اینجا راجع به اون بعد سلبی فرمایش امام سجاد مبنی بر چشم پوشی از حرام سخن گفتیم نکاتی که لازم بود مطرح شد انواع نگاه های حرام آثار نگاه حرام و در کنار اون ترک و ابتذاله توضیح دادیم معنای ترک ابتذال چیه و فرقش با نگاه حرام چیه نگاه حرام یعنی اون نگاه هایی که ممنوع است شما به یه اموری نباید نگاه بکنی موضوع این حق دوم یلگی و رها شدگی چشمه چشمو میخواد میگه مبتذلش نکنید ما مفصل توضیح داریم که ترک و ابتذال البصر به چه معنی است دیگه تکرار نمی کنیم و عرض کردیم استثنایی هم که امام به دنبال این آوردن، این استثنا فقط مال ترک الابتذاله و الا نگاه حرام که هیچ استثنا نداره، چون اصلا نگاه حرام برای عبرت هم جایز نیست، نمیتونه هم عبرت باشه هم حرام باشه. لذا الا لموضع عبرتن، این میخواد بگه چشمتون رو رها نکنید، به هر چیزی نگاه نکنید مگر به این. یه معیار میده، شاخص میده برای نگاه کردن، و این بسیار بسیار مهمه. چشم از چیزاییست که خیلی قابلیت رها شدگی داره. آدم همینطوری که نشسته هیچ اراده ای هم نداشته باشه، در معرض دیدنهای فراوانه، همه چی رو میتونه. بالاخره این ور اون ور نگاه میکنه، خسته میشه، آسمون و زمین و انسانها و همه چی رو نگاه میکنه. هیچ عضوی مثل این در آزادی و سرعت عمل نیست. برای همین امام میفرماید به این افسار بزنید، ترک و ابتذالهی، چشم نباید رها باشه. حق چشم اینه که تحت فرماندهی عقل و عرض به حضور شما شرع قرار بگیره، و این آغاز کمالات انسانه. واقعا اولین گام حالا در زندگی انسان، در بین واجبات و محرمات که باید مراقبت بکنه، یکی از مهمترینش چشمه. چشم آدم باید مراقبت بکنه، برای اینکه این رها شدن چشم باعث می شود انسان نگاه بکنه دیگه، وقتی کنترلش نکنه بی استفاده بمونه، لغو بشه. چشمی که باید دروازه معرفت باشه از این امر تهی بشه. در روایت هست که امام اول امیر مؤمنان می فرماید من اطلق طرفه کثر اسفه، من لا یهز، بله کافی، اصول کافی جلد 8 صفحه 23. کسی که نگاهش را یله و رها بکنن، یعنی آزادش بگذاره، تحت فرمان و کنترل نباشد، اسف و ناراحتی روحی و درونی او بسیار میشه. عجیبه ها، این که چشم رها میکنه به جای اینکه موجب التزاز و آرامش او بشه، اسف او رو زیاد میکنه. چرا؟ برای اینکه هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. این تصویر برداری که با چشم انجام می شود، این تصاویر در حافظه ذهن می ماند و دل را مشغول اون تصاویر می کند. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. خب دلی که یاد اون تصاویر باشه، دائما تو ذهنش هی مثل فیلم بره و بیاد، این دیگه نمیتونه دل آماده بندگی، دل متوجه به خدا، این همش مشغول میشه به همین عرض به حضور شما لذائذ شهوانی و دنیوی. و واقعا علت این که این هم راجع به اصطلاح چشم و این که این نگاه تیری از تیرهای شیطانه که مسمومه، همه ی روح انسان را آلوده میکنه، این چیز واضح و روشنی. ببینید با جلوگیری از ابتذال چشم، زمینه نگاه ناروا و حرام از بین میره. این در حقیقت یه اقدام ایجابیه. چشم رها نکنید. رها نکنید یعنی چی؟ یعنی تحت نظارت و کنترل قرار بدید. نگاه حرام که نباید داشته باشید. اینقدر یله و رها نگذارید هر چی خواست ببینه. یعنی یه محدوده مجاز، مجاز از نظر اخلاقی برای انسان تعیین میکنه، جایی که موجب عبرت انسان بشه. الا لموضع عبرتن، در جاهایی که عبرت و پند برای انسان به دنبال داشته باشد، که حالا این عبرت ها کجاست؟ تستقبلو به ها بسرن، که موجب بینش بشه برای انسان، او تستفیدو به ها علمن، یا موجب دانش. با چشم باید کسب بینش و دانش کرد، ابزاریست برای بینش و دانش. اگر غیر از این باشه چشم چی میشه؟ فرسوده میشه، هیچ استفاده ای هم ازش. فإن البصر باب الاعتبار. چرا باید در مواضع عبرت از اون استفاده کرد؟ برای اینکه اساساً بصر دروازه اعتبار و پندگیری و عبرته. حالا اون چیزهایی که نگاه به اونها خوبه و میتواند عبرت آموز باشد و مشمول این فرمایش امام سجاد قرار میگیره کدامه؟ یه چند موضع هست که حالا به عنوان نمونه ما عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.